بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به این بابی که عنوانش این هست: باب و رغبته و رهبته و تضرع و تبتل و الابتهال و الاستعاذه و المسئله. هر کلمش خب یک عنوانیه که در روایت مطرح شده، حالات مختلف نفسانی هست که این حالات مختلف نفسانی با افعال و اعمال مختلفی آشکار می شود یا با اعمال و رفتار مختلفی ایجاد می شود، یا هر دوش، که قول درست هر دوش، حالا توضیح خواهم داد. یعنی گاهی انسان یک رفتارهایی را آشکار می کند، این باعث می شود یک حالی در او ایجاد بشود. گاهی یک حالی در او ایجاد می شود، لازمه این حالت این هست که یک سری رفتارها را از خود نشان بدهد. مثلا اینکه مثلا شما خیلی دلت بشکنه، اشک جاری میشه، درسته؟ گاهی نه، سعی میکنی گریه کنی تا دلت بیشتر بشکنه، تا رقت قلب حاصل بشه. گاهی سعی میکنی، یعنی کارهایی را انجام میدهی برای اینکه رقت قلب در تو ایجاد بشود. گاهی هم هست که نه، که گفتیم قول درست است و کامل تر است، اینه که هر دو با هم باشه. یعنی هم انسان سعی کنه اون مقدمات رو انجام بده، هم سعی بکنه که اون حال که ایجاد شد اون نتایج رو از خودش آشکار بکنه. درست شد؟ این یک سری حالات مختلف دعا هست. به نظر من جزو به یک معنای به لحاظ مسائل اخلاقی ها، در اخلاق جزو اسرار بحث اخلاقه، یعنی در علم اخلاق، در عرفان، در حقیقت بخوایم بگیم در سیر و سلوک، در علم سیر و سلوک و عرفان عملی، این دستورات اهل بیت جزء اون دستورات خاصه. یعنی یک ریزکاری های دقائقی، نه مال هر کسیه نه کار هر کسی هست که بخواد این کار رو انجام بده. خود هر کدوم از این کلمات معنی خاص خودشو داره. مثلا رغبت یعنی در حقیقت حالات مختلفی که برای یک فرد در حین دعا یا در نزدیکی اطراف حال دعا پیش میاد. مثلا مشخص حال رغبت، یک حالی که درش حالت حضور شما هست کنم رجاء و توجه به نعمتهای الهی و اینها قوی هست، یک شوقی در انسان زیاده. حالت رهبت یه حالت خوف درش قوی هست، حال ترس درش، مراقبت، محافظت قوی هست. حال تضرع مال یک فرد تقریبا حال مضطره، حالی که داره خواهش میکنه، التماس میکنه. حال تبتل و ابتهال یک حالی که در نهایت، کسی که مثلا میگن کارد به استخوانش رسیده، لب پرتگاهه، خیلی در اضطرار شدید هست، اون انتهای کار هست. و استعاذه یعنی پناه بردن، و مسئله هم یعنی نفس سوال کردن. حالا اون نکته که میخوام عرض بکنم، بعد وارد بشیم سری روایت این باب رو بخونیم، گفتم شاید از این جهت که خیلی خاص هست، خیلی به درد ماها از جهتی به یک معنی به درد نه که نخوره، یعنی خیلی شاید حال خودم عرض میکنم، برای خودم راسته کار ما نیست، خیلی سطحش بالای. به چه اون توضیحی که میخوام عرض کنم، به چه بیانی این مطلب رو بیان کنیم؟ ببینید، این که حالات درونی انسان باید در این عالم و در این دنیا به صورت فطری و طبیعی به چه شکلی آشکار بشود، خودش یک موضوعیه. مثلا میگم شما گاهی از روی حالت چین و چروک صورت یک نفری میفهمید که این آدم غمگینه. اون انسان ادا نمیخواد در بیاره. وقتی واقعا غمگین هست، نوع انسان ها یک حالتی به خودشون میگیرن، نوع انسان ها، یعنی اون غم و حزن با یکی از جنس جسم نیست، اما در صورت خودش رو به یک شکلی نشون میده، حتی در گفتار به یک شکلی نشون میده. یعنی ممکنه اگه کسی دقیق باشه یه خورده ای، از صوت فردی بفهمی که این فرد داره در حاله که این مشکلی داره، غمی داره، داره صحبت میکنه. مثلا اگه کسی رو بشناسه، یعنی حال عادی صحبت کردنشو میدونه، کاملا الان میفهمه که این غمی داره که این شکلی داره حرف میزنه. اون غم وقتی در صوت میاد، ولو صوت در ارتباط با غم نیست، موضوع اون کلمات در ارتباط با اون مشکلش نیست اصلا، اما تون صدا و حالت استفاده کلمات حالت غمگینیه. اون غم به یک نحوی خودشو در صوت نشون میده، در تون صدا نشون میده، گاهی در صورت خودش رو نشون میده، حتی گاهی در سکوت خودش رو نشون میده، طرف ساکت میشه و امثال اینها. مثلا نوع فکر کردن، حالت فکر کردن و تمرکز روی یک موضوع، نوعا انسان ها یک حالت خمیده به سمت درون، یعنی سر میاد به سمت پایین، دست میره روی سر، مثل ناخودآگاه. مال ایران نیست، مال یک فرهنگ خاصی نیست، یه حالت طبیعی هست که در هر انسانی وقتی میخواد روی یک موضوعی تمرکز بکنه، مثلا فرض کنید، مثلا زانوهاشو بغل میگیره، فرضاً این مال حال غم و حزن و کسی که داره صبر میکنه، داره خون میخوره، خون جگر میخوره مثلا، و کاری نمیخواد بکنه، حتی کار از دستش بر میاد ولی وظیفه نه، مثل حالت امیرالمومنین که اشتملت شملت الجنین، از زهرا فرمودن که تو مثل یک جنین زانو در بغل گرفتی. خب یک مرد وقتی اینطور زانو در بغل میگیره، خودش این نوع نشستن خودش حامل یک پیامیه برای کسی که این نشانه رو بفهمه. حالا بعضی حالت ها هست اینطور واضح نیست. این به این معنا نیست که این حالت ظهور در جسم نداره، این حالت هم ظهور در جسم داره، ما اهلش نیستیم. چرا؟ چون بین باطن ما و ظاهر ما حجاب ها زیاده. یعنی شما فرض بکنید که بدن یک کسی نسبت به اون حقیقت قلبش و اعتقاداتش و معرفتش در یک چیزهایی متابعه و انفعال و تبعیت کامل داره، یک کسی نه، ما جز نهاییم. یعنی ما بدنمون، جسممون نسبت به اعتقادات و قلب و نیت ما متابعه کامل نداره. یعنی بدن ما سرباز 100% مطیع قلب ما نیست. لذا در قلب ما ممکنه یک حالتهای ایجاد بشه، اما این در بدن خودشو نشون نده. مثل حالت دعا، ما ممکنه در حال دعا هزار بارم دعا کنیم، هزار جونم گریه کنیم، هزار دفعه هم که مثلا فرض بفرمایید که در اوج تضرع دعا، اصلا کنار خانه کعبه، کنار ذریع امام حسین، در حال دعا و استغاثه و تضرع هم که باشیم، باز هم به این حالاتی که ائمه فرمودن نرسیم. یعنی به این حالت نرسیم که مثلا انگشتمون رو به سمت آسمان دراز کنیم، اینطور اشاره کنیم و حرف بزنیم، انگشت رو تکان بدیم. ولی امام دارن این کارو میکنن و میفرمایند این یعنی مثلا تضرع. یعنی میخوان بفهم کسی که به حال تضرع میرسد، خود به خود این دستش، انگشت سبابش به سمت آسمان دراز میشه و شروع میکنه به سمت آسمان اشاره کردن. مثلا میخوام نمونه مثال بزنم، شاید، حالا اینو به صورت شاید میگم چون الان به صورت فرهنگ در آمده و ادبی شده، معروف شده، شاید اگه اهل بیت به ما تعلیم نمیدادن که موقع دعا دستتون رو به سمت آسمان بگیرید و فقط صرفا توحید رو درس میدادن که اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید خدا هست، مثلا خدا مکانی نیست، شاید ما هیچ وقت این ادب نمی آمد در ما، این حالت در ما ایجاد نمی شد که ما وقت دعا دستامون رو مثلا حالت ربنا آتنا قنوت بگیریم سمت آسمان دراز کنیم. درست شد؟ ولی فل واقع بین حاجت خواستن از خدا و بلند شدن دست به سمت آسمان رابطه است. یعنی اگر کسی از خدا حاجتی می خواهد، خود به خود دستش به سمت آسمان میره بالا. حالا بین در اهل بیت، چون در مراتب وجودی اهل بیت تدافع و تناقض و درگیری نیست، همه یک فازه، وقتی در قلب یک معنای تجلی میکنه، اون معنا وقتی میخواد در بدن خودش رو نشون بده، در عالم جسم به این شکل خاص خودش رو نشون میده. لذا اهل بیت میزانن، اصلا معنای عصمت یک معناش همینه، یک معنای عصمت اینه که علاوه بر این که باید امام در باطنش و قلبش و اون عقلش در نهایت کمال باشه، بعد در مراتب پایین هیچ گونه تضادی با مرتبه باطن امام برای خود امام نباشه، این میشه معصوم. ولی اگه تضادی باشه، حجابی باشه، مانعی باشه، اون چه که امام در قلب خودش اخذ میکنه رو درست نمیتونه منتقل بکنه، چون تا بیاد به زبان برسه و به کلمات برسه و به افعال امام برسه، این خودش دچار یک سری هی از سر و ته مطلب میخوره، درست نمیشه منتقل بشه. لذا میگن نبی باید معصوم باشه در گرفتن وحی، فهم وحی، حفظ وحی و اداء وحی. وقتی میخواد بیانم بکنه باید معصوم باشه دیگه. خب این از اون مرحله اول که گرفتن وحی هست تا مرحله آخر که ادا کردن وحی هست هنوز خیلی فاصله هست، چون مراتب مختلف وجودی نبی و امام اون وحی درش تنزل میکنه و میاد. این معصوم کسیه که، حالا مخصوصا 14 معصوم منظورم که اسمشون اسمت تام و کامل هست، هیچ گونه تضاد و تناقضی نباید بین اینها اصلا برطرف ایجاد شده باشه، درسته؟ نباید باشه. به خاطر همین امام حالتهای مختلف دعا رو متفاوت بیان کردن. یعنی فرمودن شما دعای در حال رجاء و دعای با حالت خوف و دعای در حال تضرع و دعای در حال استرار، حالاتش در بدن مختلف ایجاد میشه، آشکار میشه. درست شد؟ که ابتهال و تبتل و اینا رو حالا توضیح میدیم. مثال حالا نمونه واضحش در همین روایات، ما همیشه کف دستمون رو، یعنی باطن دستمون رو به سمت آسمان میگیریم، اما در بعضی حالتهای دعا اهل بیت میگن این طرف دستتو به سمت آسمان بگیر، یعنی به این شکل دستها رو ببری بالا. ما همیشه کف دست مثل ربنه، حالا ربنه رو چپه بکنید، دستها رو برگردین کنار هم، این به این حالت قرار بدین، یعنی اینطور دعا کنید. خودش یک نوعی، خدا لعنت کنه حالا صوفی و اونا که در مقابل اهل بیت چیزای عرفانی هم همین دست سما، حالتهای دست و حالتهای نشستن و حالتهای دراز کشیدن و حالتهای این همه حالتهای مختلف دارن، شاید 23 4 مدل نشستن دارن. این نشستن این معنا رو داره، اون نشستن مثلا این انرژی رو جذب میکنه، اون نشستن این چیز خاص خودشو داره. حالا نمیخوام کار اهل بیت تشبیه کنم به اونا، فقط برای اینکه یه خورده تفهیم بشه. و یک موضوع دیگه هم این که ما رو عادت هم کار میکنیم خیلی وقت، عرض کردم چون بین مراتب وجودی ما اون تطابق کامل نیست، مثلا همین دارو این شکلی کف دست رو به آسمان گرفتن، این برای ما عادت شده، زیاد دیدیم، خب انجام میدیم، ولی اگه بخوایم دستمون رو برگردیم اون طرفی به آسمان دیگه متوجه نمیشیم یعنی چی، مگر اینکه زیاد اینم ببینیم، یعنی اونس بگیریم، تربیت بشیم بر این مطلب. حالا انواع مختلفی داره که اهل بیت فرمودن، یا نمونهش مثلا فرض کنید همون نماز باران، نماز استغاثه برای باران، اونم خیلی دستورات خاصی داره دیگه، زن و مرد و پیر و جوان و بچه کودک و اینا همه رو ببرید و بعد عباها رو چپه بندازید، پا برهنه باشید، عمامه مثلا سرتون نباشه و امثال اینا، یک حالتهای پریشانی این شکلی مثلا برید طلب باران کنید که خدا باران نازل کنه براتون، که معلوم میشه چقدر این باران نازل نشدن عذاب بزرگیه، در حقیقت یک نحوه منع برکته که به این شکل دستور دادن همه بیاید تو بیابان و اینطور نماز بارون بخونید و گریه کنید و زن و کودک و فرزند و شیرخوار و همه فلان. خب اینها یک میخوام عرض کنم که این شکلها، این شکل ایجاد این شکلها هم مؤثر است در این که اون انوار نازل بشه، رحمت ها نازل بشه، اجابت ها نازل بشه، هم این که میتونه برخواسته از یک حالت درونی باشه، یعنی وقتی امام میخوان بفهم وقتی این حال در تو ایجاد شد این کار را بکن، خب آقا چرا به من شما دستور میدید این کار را انجام بده؟ میفهمد چون تو در باطنت این حال ایجاد میشه، اما نمیتونی این حال رو در شکل به شکل خاص خودش آشکار کنی، نمیدونی شکل متناسب با اون حال چیه. من امام میدونم چیه، دارم به تو تعلیم میدم، خب حالا تعلیم بدی چه فایده ای داره؟ فایدهش این میشه که عبادت تو تامل مراتب میشه، یعنی تو فقط با قلب دعا نکردی، با زبانت هم دعا کردی، با عملت هم دعا کردی، با نوع نشستنت هم دعا کردی، با شکل دستات هم دعا کردی، اینا همه تجمیع میشه به اجابت نزدیکتر میشه. این اجمالی از مطالب مربوط به این باب. حالا باز میخونیم در بین روایات اگه مطلبی بود باز بیان خواهد شد. عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود الرغبه، رغبت این هست که ان تستقبل به بطن کفیک الی السماء، باطن کف دستت رو، یعنی باطن دستات، کف کلن از مچ به پایین گفته می شود کف دست، در فارسی این طرف رو میگن کف دست، این طرف رو میگن روی دست یا پشت دست، ولی در عربی اینطور نیست، کف یعنی کل این مچ به پایین، کل این کفه، حالا باطن کف میشه این طرف، ظاهر کف میشه این طرف،
دو اجازه این کفین،
حالا اون که گفته میشه کفین وجه و کفین، یعنی دوتا مچ پا به پایین و دوتا دست به ساب به پایین، ببخشید دوتا کفین، بله، یعنی پشت و روی مچ دست، مچ دست راست به پایین و پشت و روی مچ دست چپ به پایین، این یک کف پشت و روش، این هم یک کف پشت و روش، که دست ها خب برای زن جایز هست که چی باشه؟ بدون زینت آشکار باشه. اینطور خیلی خوب. البته تو بعضی روایت داره که تا موضع سوار و اینا هم اشکال نداره، یعنی جایی که علنگو انداخته میشه، نه با علنگو، بی علنگو، یعنی مثلا دست زن تا اینجا هم دیده بشه مثلا اشکال نداره بدون زینت. حالا ولی خب بعضی روایت هم داره که نه، از مچ به پایین فقط تا این مقدار دیده بشه، باز بدون زینت. حالا بعضیا که خب این دستار اینجاهاش هم زیبا هم میکنن، حالا تتومتو ایناش کار نداریم، این موها رو میتراشن، اینا هم که انگشتر و ناخون و فلان بعضی هم چیزا آویزون میکنن، اینا تا اینجا مثلا آزاد بند که حدیث داریم تا موزه سوار کن، اون یعنی حد قرمز، خط قرمزشو بیان کردن، تا اینجا مثلا دیده بشه دستت اشکال نداره، خیلی سختگیری نیست، نگفتن تا اینجا نشون بده که تا اینجا اشکال نداره، نه اینکه حالا دیگه راحت چیز کنه اینا. خب حالا اون روایتش باید سر جای خودش بحث بشه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یکی از آقایون میگفتش که شما ببینید در مورد زنها، صورت زن، گردی صورت جایزه که باز باشه بدون زینت، ولی کف پا و روی پا باید پوشیده باشه. بعد میگفت حالا کدومش جذاب تره؟ صورت خیلی جذاب تر از کف پا و روی پایه، ولی صورت رو اجازه دادن. حالا صورت رو اجازه دادن، حالا وجوهی داره؟ یک پاسخ، یعنی این مطلب این هستش که نفرمودن صورت رو باز بذارید، آره مجازید، یعنی جایزه، جای سختگیری. که البته گفتم بعضی قائل به وجوبن که صورت هم باید پوشونده بشه، بعضی هم که میگن نه صورت باید پوشونده نشه، گفتن اینا برای صورت عادی، اگه کسی به صورت عادی خیلی زیبا هست اینو باید بپوشونه باز، یعنی صورتش به یک نحوی که گردی صورتش باز باشه این نگاه رو جلب میکنه، باید پوشیده بشه. حالا دیگه تا زینت و فلان و اینا صورت‌های آرایش شده و اینا، بالاخره بریم بیرون حالا از این بحث، این بحث جای خودش. یعنی میخواستم عرض کنم که گاهی اهل بیت در مقام بیان حدود مطلبن، نمیگن این کار رو انجام بدید، میخوان میگن حد نهاییش اینجاست. مثلا خیلی مثل زن و شوهر، مرد میتونه 4 تا زن بگیره، میتونه بره 1000 تا مثلا ازدواج موقت کنه، نگفتن برو این کار رو لزوما باید بری بکنی که این کار رو انجام بدی. میخوان اگر در شرایطی شد، حالا بالاخره این حرام نیست، این کار حرام نیست، حالا البته برای ازدواج موقت و اینا مستحبه، خب اینا استحباب ده، ولی کلا خیلی از روابط زن و شوهر بیان حدود قرمزه تو روایات، این قاعده است در بحث خانواده، روایت خانواده خیلیش بیان اون خط قرمز هاست. مثلا فرمودن مرد به زن بابت شیردهی باید چی بده؟ پول بده، چون وظیفه زن نیست. نمیخوان بگن زن انجام نده یا تو برو پول بگیر بابت شیری که میدی، یا مرد تو پول بده، میخوان بگن اگر که این خاص حقشه که بده، ولی خب گاهی این پول دادن، پول گرفتن بابت شیر اصلا بی احترامی به اون زنه، یعنی اون اصلا ناراحت میکنه، زندگی رو به هم میریزه، بیشتر یه خطوطی درست میکنه، مشکل درست میکنه. این مهمه که آدم ببینه جایگاه گوینده، کلام امام در چه مقامی بیان شده، برای چی بیان شده و امثال اینها. متاسفانه خب خیلی چیزا عوض شده، مثلا مهریه رو دادن برای که مرد بده، مهریه وضع شده که مرد بده و نمیدن الان. مهریه اصل وضعش برای اینکه داده بشه بزن، نه اینکه یک چیز نوشته بشه تمام بشه بره، درست شد؟ ولی بعضی امور دیگه نه، اهل بیت چیز دیگه فرمودن، جور دیگه انجام میشه. خب بگذاریم، حالا حدیث اول رو بخونیم. از حضرت صادق علیه السلام فرمودن رغبت و رهبت، دو تا مطلب رو اینجا فرمودن در خط اول حدیث، بعد ادامه دادن مطالب دیگه. رغبت این هستش که شما استقبال بکنی به سوی آسمان، یعنی دستات رو به آسمان ببری متا به بطن کفیک، همین حالت ربنا، به سمت آسمان دراز کنی. و رهبت حالت دعایی که حالت خوف درش قوی هست، این هستش که پشت کف دستاتو به سمت آسمان دراز کنی. و این قول خداوند تبارک و تعالی که خداوند دستور مزمل آیه 8 فرموده که و تبتل الیه تبتیلا، شما نفرموده مثلا دعا کن دعا بکنی، نه، فرموده تبتل بکن. این تبتل یعنی چی؟ حضرت فرمود که الدعا به اسم واحده، به اسم واحده تشیر بها، دعا کردن با یک انگشت که اشاره بکنی، یعنی انگشت و انگشت سبابا رو اشاره کنی به سمت آسمان و به خدا حرف بزنی. من اینو در عربا دیدم، گاهی هست که وارد بر حرم ها که میشن مثلا اینها با یه همچین حالتی صحبت میکنن. و تضرع، تضرع چیه؟ فرمود تضرع اینه که اشاره بکنی به دو تا انگشتت، به وسیله دو تا انگشتت و حرکتشون بدی. حالا ظاهرا مراد اینطور هست، یعنی دو تا دست، دو تا انگشت، دو، شاید، من مطمئن نیستیم ما. شاید منظور اینه که با دو تا دست تضرع، یعنی حالت شدیدتریه دیگه، اینطور چیز کنی، انگشت مثلا سبابه دست راست و دست چپ به سمت آسمان و در حال حرکتش هم بدی که اینطور مثلا این دعا رو من دارم، خدا این خواسته رو. و ابتهال چیه؟ ابتهال مرحله نهاییشه، فرمود ابتهال رو انجام نده، در روایات داره، حالا میرسیم، مگر وقتی که دیگه اشک جاری شد، اند دمعه، دیگه اشکت وقتی داره سرازیر میشه. ابتهال اینه که دو دستتو ببری بالا به سمت آسمان و دعا کنی، یعنی دستا رو کامل ببری به سمت آسمان. گاهی حتی در بعضی روایات اینجور برمیاد که گویا حتی دستات هم مثلا حرکت بده، یعنی کل دستا حرکت بدی، مثلا یک حال از خود بی خود شدنی. خب این ظهور اون حالات درونی در بدنه، این حالات مختلف در دست بود، حالت قنوت، بالعکس قنوت، اشاره دست به سمت آسمان بلند، مثلا با حرکت، مثلا حالات مختلفی گفتیم، اون توضیحات رو دادیم برای که مطلب شکل خودش رو پیدا بکنه، یعنی معلوم بشه که مطلب چی هست. حدیث دوم میگه، از راوی میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم از این قول خداوند تبارک و تعالی، فمستکانو لربهم و ما یتضرعون، اینا استکانت و خضوع در برابر خدا نداشتن، تضرع نمی کردن. حضرت فرمود استکانت یعنی خضوع و یعنی حالت درونیشون حالت خضوع در برابر خدا نبوده، کفار مثلا مشرکین. و تضرع چیه؟ فرمود تضرع یعنی رفع الیدین، بالا بردن دستها، و تضرع بهما، تضرع کردن به سمت خدا به وسیله دوتا دست، یعنی همین تکان دادن دوتا دست، دست رو به سمت آسمان انسان بالا ببره که همینطور حالی که داره دعا میکنه و حرف میزنه و اینا، انسان خود به خود با دستش هم یه حرکاتی به صورت فطری ها اینها انسان انجام میده، این تضرعه. خداوند اینو مذمت کرده که اینا اینطور آدمایی بودن که دستشون رو به سمت آسمان بالا نمیبردن در حال تضرع. ببینید خود دست خدا رو همچین چیزی گذاشت. حالا یک نکته بگم بریم حدیث بعد. ببینید این روایات شاید مثلا ما هیچ وقت عمل هم نکنیم یا خیلی کم بشه عمل کنیم مثلا، ولی این که میگن آقا روایات باید یک دور خونده بشه، یعنی هر شیعه‌ای به نظر خود بنده هر شیعه باید یک دور این روایات رو بشنوه، بالاخره باید بدونه همچی چیزهایی هم تو دین هست. ولی واقعا من خودم فکر میکنم این روایات را ندیده و نخوانده حتی یک دور بریم به برزخ، فکر میکنم باب یک سری پیشرفته اصلا تا الالعبد بر انسان بسته میمونه، یعنی نفسی که، گوشی که، قلبی که یک بار این چیزها رو نشنوه. این الان که انسان یک بار میشنوه حداقل یک شوقی پیدا میکنه، یعنی در مرحله نیت حداقل یک اتفاقی در وجود انسان میفته. ولی وقتی من اصلا نمیدانم چنین چیزهایی هست، اصلا در درون من هیچ اتفاقی نسبت به این موضوع نمیفته و اون ثوابها و پاداشها و فعلیتهای حقیقی که قراره به وسیله دانستن این مطالب در وجود من به فعلیت برسه، به فعلیت نمیرسه، خب پاداشش هم نمیرسه. یعنی الالعبد انسان یک عقب افتادگیها و حسرتهایی همیشه براش میمونه. درست شد؟ برای همین این روایات درست، حالا مثلا مثل کتاب توحید نیست، مثلا مسائل اعتقادی عمیق‌تر نیست، اینا گفتم ریزکاری‌های، ولی شنیدنش واقعا به عنوان یک دور لازمه. الان همه ابواب همینه، مثلا شما بس حمد و شکر، خب کلیات شما همه ما میدونیم، آقا نعمتی رسید در هر شرایطی بودی سجده کن، نمیدونم نتونستی خدا رو شکر کن، فلان کن، امثال اینا. اما یک ریزکاری‌های در همین بس حمد هست، مثلا نمونه میخوام، حالا میرسیم در همین کتابا، چند تا جلسه دیگه انشالله بهش برسیم. مثلا حضرت ببین چه تعبیری میفرمان، اون ذکری رو بگو که اگر بگی همه نمازخونا برات دعا کنن. یعنی چی؟ کدوم ذکری هست که اگر شما بگی هر کسی نماز میخواند برای تو دعا میکنه؟ کدوم ذکره؟ فکر کردی تا حالا بهش؟ نه، اصلا به ذهن ما هم نمیرسه. فرمود ذکر حمده، این بگید الحمدلله رب العالمین. چطور نمازخونا دعا میکنن؟ کجای نماز ما برای همه حامدین و حمد کننده ها دعا میکنیم؟ سمع الله لمن حمده، خدا بشنود صدای حمد کننده اش را. هر کس من حمده، هر کس خدا را حمد کرد خدا صدای او را بشنود، یعنی حاجتشو اجابت کنه. همون اون ذکری رو بگو که نتیجه گفتن این ذکر میشه همه نمازخونات رو دعا میکنن، چون همه نمازخونا میگن سمع الله لمن حمده. حالا این هم ترغیبیه برای گفتن ذکر سمع الله لمن حمده، هم بیشتر ترغیبه برای خود ذکر حمد، هر دوش میشه. خب این ادبیات، این نحوه چینش مطلب در کنارم خودش خیلی باب مهمیه، خیلی به شکل خاصی در انسان ترغیب ایجاد میکنه. قرار از اینکه خوندن این روایت حالا خوبه و آثار خاص خودش رو هم داره انشالله. از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمود ذکر الرغبه، حضرت ذکری کردن از رغبت. حضرت فرمود یعنی اینکه اون فرد ابرز باطن راحتیه الاسما، آشکار کند باطن دوتا کف دستشو به سمت آسمان، که این بله این رغبته، این رغبت هست. رهبت چطوره؟ حضرت اینطور آشکار کردن، فرمودن که جعل الزهر کفیه الی السما، پشت کف دستشو به سمت آسمان دراز کنه. و هاکذا تزرع، حضرت فرمود تزرع اینطوره که حرک اصابعه یمینا و شمالا، انگشت ها را به سمت راست و چپ، یه همچین حالتی به سمت راست و چپ حرکت بده، چون حرکت داره، حرکت تعبیر اینه دیگه، تحرک بده، حرکت بده، انگشت هایش را به سمت راست و چپ، فرمود اینطوره، این تزرع. تبتل چیه؟ فرمود یرفع اصابعه مرتن و یزعها مرتن. این تبتل اینه که انگشت ها رو ببنده باز کنه، ببنده باز کنه. این حالت هایی میاد از درون انسان میاد تا دست ها و انگشت های انسان حالت رغبت و رهبت خودش نشون میده. مثلا فرض بفرمایید یک کسی هم که مصیبتی بهش وارد میشه، مثلا رو زانوش میزنه، رو ران پاش میزنه، رو صورتش میزنه، مثلا هیچ کس نمیاد ورده بزنه به کف پاش، مثلا موقع مشکل کف پاشو بیاره بالا بزنه کف پاش، یا بزنه پس کله خودش. چرا این کار نمیکنه انسان؟ چون اینا با هم مرتبطه. میخوام بگم یعنی اون حالت های درونی با حالت های بدن یک تناسباتی با هم داره و تو تمام اینا شیاطین هم راه داره، یعنی شبیه سازی غلطش هم هست. کلا قاعده قبلا گفتیم دیگه، هر مطلب حقی شبیه سازی باطل هم داره. طبیعیه صوفی هم که میخوان بیان در مقابل انبیا و ائمه راه درست کنن، تو اینا حالت درست میکنن اونها هم. لذا شما سماع صوفیه رو میبینید، هیچ وقت ما نداشتیم. رقصی که آثاری داره ولی حالات شیطانیه، باطله ولی اثر داره، جذب یک سری انرژی ها رو میکنه و امثال اینا. بگذریم، میخوام سریعتر رد شم از این ابواب و اینا که یعنی سریعتر بتونیم بخونیم بریم جلو. بعد حضرت فرمود مد یده تلقا وجه الی القبله، فرمود ابتهال اینه که دستش رو انسان بکشه به سمت قبله، یعنی اینطور بیاره جلو. توجه کردین؟ مثل همین ربنا رو بکشه بیاره جلو تا آخر، به سمت قبله بکشه، روبروی صورت بیاره جلو. بعد فرمود ابتهال نکند مگر وقتی که دیگه عشق میخواد جاری بشه. در اون وقت، یعنی حضرت دارن تعلیم میدن که اگه میخوای حالت ابتهالت در بدنت نشان داده بشه، حالتش اینه. وقتی جریان عشق شد، دست تو اینطور بکش. ما هیچ وقت اینطور مثلا دعا نمی کنیم، این حالت رو، خودش این حالت جدیدیه، کامل دست رو بکشیم سمت قبله. شاید درسته؟ خب درست هم نیست، نیست دیگه، ما که نمی کنیم، حالا شما نمی دونید. درسته. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه شنیدم که حضرت اینطور می فرمود که یک رجلی رد شد از کنار من و من داشتم در نمازم، در حال نماز بودم، ظاهرا نماز مستحب بوده، ظاهر حدیث اینه که نماز مستحبی بوده، داشتم نماز میخوندم، در حال نماز با دست چپ هم داشتم دعا میکردم، حالا با این دست ذکر میشمردن یا حضرت نیاوردن بالا اصلا دست راست رو، دست چپ رو آوردن بالا. بعد او گفتش که در همون وسط نماز به امام صادق گفت که یا ابا عبدالله به یمینک، اگه میخوای یک دستت هم بیاری دست راستتو بیار بالا. فقلتو، منم به او گفتم که یا ای بنده خدا، برای خداوند تبارک و تعالی حقی است بر این دست همانطوری که حقی است بر این دست، یعنی همیشه نباید دست راست رو فقط بیاری بالا، این دستم که حقی داره با این دستم باید بیاری. حالا شما این ریسترش کنید تو انگشتا هم میاد، شما همیشه مثلا با این انگشت بگی، همیشه با این انگشت، خب این انگشتا همه باید برای ذکر استفاده بشه، شما فقط تسبیحات با دست راست بگی مثلا، با این دست چپ هم باید بگی. درست شد؟ حالا این وجوه مختلفی داره، نمیخوام واردش بشیم. این پاسخ حضرت خودش وجوه متعددی داره، معانی متعددی هم داره، استفاده های زیادی هم میشه ازش کرد، ولی نمیخوام بگیم. اجمالا به روش فقها که بخوایم بریم جلو، همین مقدار استحباب دعا فی الجمله، گاهی استحباب دعا با دست چپ، اینم مستحب، با یک دست هم اولا میشه دعا کرد، چه راست چه چپ، اصلا هم با چپم میشه، لازم نیست همیشه با دست راست باشه. بعد حضرت فرمودن که و قال، حضرت فرمود که الرغبه، یعنی خودشون حالات مختلف رو توضیح دادن بعدی که فرمودن من با دست چپم در نماز دعا میکردم، بعد خودشون حضرت توضیح دادن که الرغبتو، حالا بالاخره این نکته هم نکته ای بود ها، رد نشیم ازش، برای خدا حقیست بر این دست همانطور که حقیست بر این دست. خیلی مهمه، شما میتونستی دعا کنی دست ها رو بالا نیاری، میتونستی دعا کنی یک دست رو اصلا بالا نیاری، اصلا میفهمن نه، خدا بر خود دست، یعنی بر همین جسم، بر همین جسم حق داره، یعنی شما خدا را باید با همه مراتب وجودید عبادت کنی. نمیتونی بگی من در ذهنم حمد و شکر خدا را بفهمم، این نعمته، درک کنم و قلبا هم تشکر کنم، حتی عملا هم تشکر کنم، معصیت نکنم، اما به زبان نمیگم الحمدلله رب العالمین. نمیشه. زبان خودش یک حقی داره. این قاعده مهمیه، این در خیلی جاها به کار میاد، در ابواب مختلفی به کار میاد. خود اجزاء بدن هر کدام باید به نحو خودش خدا را عبادت کند. بعد حضرت فرمودن که رغبت اینه که بست بدی دوتا دستت رو و تزه رو باطنه، ما باطنش رو ظاهر کنید. بست دست ها باز، شبیه قنوت منتها با دست باز. این رغبته. و رهبه، رهبت اینه که دست ها رو باز کنی و تزه رو زهره هما، این طور، این حالت، درست شد؟ تضرع اینه که حرکت بدی سبابه یمنا را یمینن و شمالن، این طور، انگشت سبابه. در دعای رجب، ماه رجب، دقت کنید، معاصر میگن دست رو تکون میدن، اشتباهه، انگشت باید تکان بخوره، درست شد؟ انگشت تکون بخوره. تبتل این هست که حرکت بدی سبابه چپت رو به سمت آسمان بالا ببری و پایین بیاری، اینطور، انگشت چپ، حالا اینطور یا اینطور، یا اینطور مثلا منظور هست.
یه نکته برداشتی احتمالا ببخشید واسه کلامی که خود اینا احتمالا درجات و حالات مختلفی داره، آره، چون الان دارن حالات متفاوت رو توی این هم عنوان میکنن. یکی هست مثلا اون توتر دو دست رو بیاری، مثلا متفاوت بود.
شاید هر کدوم از اینا خودش چند حالت داره، آره، شاید هر کدوم از اینا با چند مدل مثلا قابل اظهار هست. طرف آهاف سماع رسولن، یعنی با سیر سریع، نه یک دفعگی، نه خیلی سهل، یه حرکت موجی مثلا. رسولن یعنی یسیر، آرام، نرم، حرکت دست چپ فرمودین ابتهاله، این همچین حالتی جی حضور شما که تبتل. ابتهال اینه که دوتا دستت رو باز کنی و ذراعک، یعنی ساقها اینا کامل بکشی به سمت قبله، به سمت آسمان، مثلا کامل دیگه باز کنی، فرق میکنه کامل باز کنی یا نه نصفه، معمولا ما نصفه باز میکنیم، کامل تا انتها نمیکشیم دیگه، اینجا میفهمم که کامل. بعد فهمید ابطال زمانی که داری اسباب بکا رو میبینی، وقتی میبینی در حین دعا دیگه اشکت داره جاری میشه، دستات کامل باز کن به سمت آسمان، برخواه خدا قسمت کنه که بتونیم به این حالات برسیم. خب از حضرت صادق علیه السلام راوی میگه سوال کردم از دعا و باز کردن دست ها حضرت فهمید به چهار وجهه. ببین چقدر مهمه. امام نمیگن این خیلی مهم نیست، مثلا برو دنبال کارت، برو مسائل دیگه تو درست کن، این چه سوالی ریزیه، حالا چسبیدی به مستحبات و مکروهات. حضرت براش توضیح میدن، میگن باز کردن دست ها انگام دعا چهار وجهه. اما تعوذ، زمانی که میخوای پناه ببری به خدا، یعنی از چیزی بترسی، مثلا نجات بخوای، مثل کسی که داره از یک کسی فرار میکنه داره پناه میبره به یک کس دیگه. فتستقبل القبله به باطن کفک، به سمت قبله دستاتو دراز میکنی اینطور با باطن کف، باطن کف دستت. اما دعا فر رزق، اما میخوای وقتی میخوای برای رزق دعا کنی، فتبسط کفک و تفزی به باطن هما الاسما، دوتا دستتو همین باطن دستو باز میکنی به سمت آسمان. با حالت قبلی متفاوت شد، اون حالت قبلی تقریبا شبیه قنوت بود، این حالت نه، دست ها باز و به سمت آسمان، تقریبا روبروی صورت یا حتی بالاتر از صورت میاد. اما تبتل فعیما اون به اسبعک از سبابه، اشاره کردن با انگشت سبابت، اینطور اشاره کنی با انگشت سبابه به سمت آسمان. اما ابتهال فرف و یدیک، باز کردن و بالا بردن دست به سمت آسمان طوری که از سرت بگذره، یعنی کامل. حضرت میبینه در چند حدیث میفهمن دستو کامل بکش تا جایی که باز میشه، ببر بالاتر از سرت به سمت آسمان. و دعای تضرع اینه که انگشت سبابه خودت رو به مقداری که بیاد روبروی صورتت حرکت بدی. و هو دعا الخیفه، این دعای در حال ترس و تضرع، در حال وحشته، انگشت رو اینطور سبابه رو تکون بدی. حدیث ششم از سوال کردم از امام صادق، امام باقر علیه السلام، از این قول خداوند که فمستکانو لربهم و ما یتضرعون، که شبیهشو خوندیم در حدیث دوم بود، حذف اون استکانت یعنی خضوع، تضرع هم یعنی باز بالا بردن دستها و تضرع کردن با دو دست، تقریبا همون بود، چون اونم از محمد ابن مسلم بود از امام باقر، منتها سندش خورده متفاوت بود با این، ولی همون راوی همون امام همون آیه دقیقا همون الفاظ بود. حدیث هفتم هم محمد ابن مسلم و زراره میگن گفتیم به امام صادق علیه السلام چطور از خداوند سوال کنیم، گدایی کنیم، مسئله درخواست کردن، گدایی کردن، دعا کردن به سوی خدا به چه نفع است؟ حضرت فرمود دوتا کف دستتو باز کن، وقتی میخوای دعا کنی دستات پایین نباشه، حالت بالاخره دعا داشته باشی، خودش یک نکته یا، چون بسیاری وقتا ما دعا میکنیم مثلا دستها رو نمیاریم بالا، تا این حالتی که نشستیم داریم دعا میکنیم، سر میزنیم پایین دعا میکنیم، خیلی وقتا مثلا اگه حال دعای جدی میخواد داشته باشه خود حداقل اینکه حالت شبیه قنوت یا گاهی دستای خورده بازتر به سمت آسمان حالت دست داشته باشه بالاخره. میگن عرض کردیم کیف الاستعاذه، پناه بردن به خدا چطور هست؟ حضرت فرمود تفزی به کفیک، یعنی باطن دوتا دستت رو به سوی قبله بالا ببری، تفزی به کفیک. و تبتل هم حضرت فرمود ایما و اشاره با انگشت هست، و تضرع حرکت دادن انگشت هست، و ابتهال این هست که دوتا دستت رو بکشی تا جایی که ممکن است کامل باز کنی. خیلی خوب، اینم گفتیم باب خاصی بود و حالات خاصی و دقت‌های خاصی در بحث دعا بود. باب بعدی باب البکاء، کلیت این باب مشخصه با محوریت بکاء هست، دو تا مطلب اصلی داره، یکی موضوعیت رقت قلب هست، چون رقت قلب خودش رو در بکاء نشون میده، موضوعیت رقت قلب بسیار مهمه، محوریت بکا که آشکار شدن اون رقت قلب هست، حالا از خوف خدا هست، از خشیت خدا هست و امثال اینها، این هم خود محوریت عشق دومین مطلب این بابی که بسیار بسیار باز مهمه. مطلب سومی هم که در این هست، در این باب هست که واقعا حدیث مهمی، حدیث دهمش هست، بحث بکای در سجده هست، بکای در سجده بسیار مهم معرفی شده، حالا یکی یکی میخونیم انشاءالله باز جلسات آینده یک توضیحاتی باز در ارتباط با بکا اگه توفیق باشه بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.